کمونیسم کارگری جنبش پرولتاریاست، طبقه‌ای که خود محصول عروج سرمایه‌داری و تولید مدرن صنعتی است، طبقه‌ای که از فروش نیروی کار خیش زندگی می‌کند و جز نیروی کار خیش وسیله‌ای برای تأمین معاش خیش ندارد. پرولتاریا برده نیست، رعیت نیست، استاد کار و صنعتگر نیست، نه تحت تملک و انقیاد کسی است و نه خود مالک وسایل کار خیش است. هم آزاد و هم ناگزیر است تا نیروی کار خیش را در بازار به سرمایه بفروشد. پرولتاریا محصول سرمایه‌داری و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلی در این نظام است. اصول اعتقادی و آرمان اجتماعی کمونیسم کارگری بر نقد ارکان اقتصادی و اجتماعی و فکری نظام سرمایه‌داری متکی است. نقدی از زاویه طبقه کارگر مزدی در این جامعه و به این اعتبار حقیقی و انقلابی است. تلقی زحمتکشان و تولید کنندگان غیر پرولتر از آزادی و برابری و سعادت بشر چه امروز و چه در جوامع پیشین به ناگزیر انعکاسی از مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه و موقعیت خود آنان در رابطه با تولید و مالکیت است. تلقی برده از آزادی به ناچار چندان از لغو برده‌داری فراتر نمی رفت و تجسم رعیت یا صنعتگر خردپای شهری از برابری چیزی بیش از برابری در حق مالکیت نمی توانست باشد. اما با ظهور پرولتاریا به عنوان توده عظیم تولید کنندگان فارغ از هر نوع مالکیت وسایل تولید، طبقه‌ای که اسارت و استثمار اقتصادیش دقیقاً بر آزادی حقوقیش بنا شده است، افق آزادی خواهی و برابری طلبی از اساس دگرگون شد. پرولتاریا نمیتواند آزاد شود بی آنکه جامعه به طور کلی از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و تقسیم طبقاتی رها شود. برابری امری نه صرفاً حقوقی بلکه همچنین و در اساس اقتصادی اجتماعی است. انتقاد پرولتری به سرمایه‌داری و جهان‌نگری و مبارزه سیاسی آزادی خواهانه و رهایی بخش کارگری که قریب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونیسم کارگری ظهور کرد با مارکسیسم به انسجام و شفافیت و قدرت نظریه عظیمی دست یافت. جنبش کمونیسم کارگری در تمام طول تاریخ خیش با مارکسیسم و نقد مارکسیستی به جامعه سرمایه‌داری پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته است. کمونیسم کارگری جنبشی اجتماعی است که با ظهور سرمایه‌داری و طبقه کارگر مزدی شکل گرفت و عام‌ترین و عمیق‌ترین شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه‌داری و مصائب آن را نمایندگی می‌کند. اهداف و برنامه عملی این جنبش بر نقد مارکسیستی بنیادهای جامعه سرمایه‌داری معاصر به عنوان آخرین، مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین شکل جامعه طبقاتی مبتنی است. کمونیسم کارگری جنبشی جدا از کل طبقه کارگر نیست و منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نمی‌کند. تفاوت جنبش کمونیسم کارگری با سایر جنبش‌ها و احزاب کارگری در این است که اولاً در مبارزه طبقاتی در هر کشور پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جهان را برمی‌افرازد و ثانیاً در مراحل و جبهه‌های مختلف مبارزه طبقه کارگر مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمایندگی می‌کند. کمونیسم کارگری لاجرم جنبش پیشروترین بخش طبقه کارگر است که شرایط و ملزومات پیروزی و هدف نهایی مبارزه طبقاتی را به درستی میشناسد و میکوشد بخش‌های مختلف طبقه کارگر را به میدان بکشد. سیروان قادری هستم و شما شنونده برنامه شنبه شب صدای کمونیسم کارگری هستید. صدای کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. شما میتونین علاوه بر ماهواره از طریق اینترنت نیز شنونده صدای ما باشید. آدرس وبسایت اینترنتی رادیو برای یک دنیای بهتر هست www.wupradio.org. با صدای کمونیسم کارگری مکاتبه کنید. آدرس های ایمیل رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین شما میتونین روی شبکه فیسبوک حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو پیدا بکنید. آدرس وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org/net. با مراجعه به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری میتونین به آدرس های تماس با مسئولین حزب دسترسی پیدا بکنین. همچنین نشریه برای یک دنیای بهتر، نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در وبسایت حزب قابل دسترسی می باشد. فرم عضویت در حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیز در وبسایت حزب قابل دسترسی است. و ما در برنامه‌های امشب شنبه دوم آوریل 2011 برابر با 13 فروردین ماه 1390 مروری خواهیم داشت بر مطالب مندرج در جدیدترین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر، شماره 196. یورش نیروهای سرکوبگر حکومت اقلیم کردستان عراق به مردم سلیمانیه. در گفتگو با چیاکو کاکایی، روزنامه‌نگار مستقر در کردستان عراق. گفتگو در خصوص بخش‌هایی از برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری. پخش مصاحبه رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در خصوص برنامه برای یک دنیای بهتر. برنامه با کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری، گفتگو با کوروش سمیعی از کادرهای حزب. قاچاق در بازار ایران و تهاجم به محرومان، عنوان اطلاعیه‌ای است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خصوص بازار چای. اعتصاب غذایی پناهجویان در ترکیه، اطلاعیه‌ای از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. لطفاً شنونده برنامه‌های امشب صدای کمونیسم کارگری باشید.
آخرین فرصت دو خانه میدونم کوچی تو دو هستم بس بکردنی میلو تستم میلو تستم
برای یک دنیای بهتر شماره 196 در تاریخ 30 مارس 2011 برابر با 10 فروردین ماه 1390 منتشر شد. نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است که چهارشنبه هر هفته منتشر میشه. شما میتونین مطالب، گزارشات و نوشته هاتون رو برای نشریه یک دنیای بهتر ارسال بکنید. آدرس ایمیل سردبیر نشریه برای یک دنیای بهتر هست siavash_d@yahoo.com. با نشریه برای یک دنیای بهتر همکاری بکنید. و ما مطالب مندرج در شماره 196 برای یک دنیای بهتر. نیروگاه‌های هسته‌ای باید برچیده شوند. قطعنامه مصوب دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. بیانیه حزب درباره جایگاه کارگر و کمونیسم در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، بیانیه مصوب کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. یادداشت سردبیر این شماره: موج به اروپا برمیگردد. عنوان مطلبی است از سیاوش دانشور، مطلبی از علی جوادی: لیبی کدام اهداف، چرا اقدام نظامی. گفتگو با جلیل بهروزی درباره قطعنامه حزب در منع کاربرد انرژی هسته‌ای. مطلبی از کامران پایدار تحت عنوان این بار منشور سرنگونی حزب اکس کمونیست کارگری. خیزشی به سمت اوج، مطلبی از کوروش سمیعی. اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی و افغانستانی در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر وان ترکیه. اطلاعیه ای از دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. سه اطلاعیه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری: اخراج دست جمعی کارگران شرکت رافاکو، اخراج گسترده کارگران جنرال مکانیک در آغاز سال نو، کارگران شرکت دناسان دستمزدهای معوق از 6 ماه تا 2 سال. مطلبی از آذر ماجدی در ستون آخر این نشریه. شما میتونید نشریه برای یک دنیای بهتر رو از وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری دانلود بکنید. آدرس وبسایت هست www.wupiran.org و net. لطفاً نشریه برای یک دنیای بهتر رو دانلود بکنید و اون رو به دست آشنایان و دوستانتون برسونید. فراموش نکنید که با نشریه برای یک دنیای بهتر همکاری بکنید و مطالب، نوشته‌ها و گزارشاتتون رو برای این نشریه ارسال بکنید. عصر روز جمعه 1 ماه آوریل 2011، مأمورین ضد شورش حکومت حریم کردستان به معترضین در شهر سلیمانیه یورش برده و شاهد درگیری‌های گسترده‌ای در این شهر بودیم. بنابر گزارشات رسیده، 10 نفر زخمی و دستگیر شدند. همینک ارتباط ما با چیاکو کاکایی، خبرنگار مستقر در کردستان عراق، برقرار شده. چیاکو کاکایی، خوش اومدین به برنامه صدای کمونیسم کارگری. لطفاً گزارشی از آنچه که امروز در کردستان عراق، شهر سلیمانی افتاد، به ما و شنونده هامون بدین.
امروز قرار بود که خبرنگار و روزنامه‌نگار آمریکایی در میدان آزادی شهر سلیمانی برای مردم بیانیه یا گفته‌ای داشته باشه. این بود که نیروهای حکومتی یا نیروهای اساس سلیمانی و پلیس ساعت 14 تا 15 دقیقه بود که حرکت اجازه بود. اینجا مردم مثلا پراکنده کردن و مردم طرف مامورین سنگ تداف کردن. اینا خبر نزدیک 51 نفر زخمی شدن. 38 نفر این زخمی ها نیروهای پلیسی و نیروهای پلیس و ارتشی بودن. تا حالا
فضای شهر سلیمانی الان چطوره بعد از این اعتراضات و درگیری ها؟
یه فضای امنیتی تو شهر است و میدان آزادی که سکوی مردم بود برای جنبش و خاص خودشون، امروز تحت سیطره اساس و نیروهای پلیس در آمده است.
یعنی الان میدان آزادی که در طی 43 روز گذشته محل گرد همایی و اعتراض مردم در کردستان عراق بود، اکنون به تسخیر نیروهای دولتی در اومده و آیا دیگه مردم در اونجا تجمع ندارن امروز؟
نه دیگه از ساعت 6 بعد تحت سیطره تحت حکمرانی مردی نیروهای پلیس و امنیتی قرار گرفته، ولی بیانامه که از طرف تظاهر کنندگان صادر شده برای تمام اعضای خودش بود که فردا مثل روزهای دیگه مثل روزهای قبل ما هر روز در میدان آزادی جمع میشیم، چون میدان تعلقات حکومی و حزبی نیست، حق مرد و حق مردمه که جنگ سکوره داشته باشه، ولی امروز نیروهای حکومتی تمام سکوهای مردم حتی اکسایی که زده بودن از شهیدایی که ظرف این 43 روز بود که نفر بودن تمام اکسا رو پاره کردن، اینا به طریق میتونم که سکو رو به اختیار خودشون در آوردن.
واکنش تلویزیون های حکومتی در کردستان عراق نسبت به این قضیه چطوری بوده؟ آیا اصلا چیزی در رابطه باش گفتن؟
دو تا واکنش در کردستان، یکی واکنش حزبی و یکی واکنش اپوزیسیون. واکنش حزبی اینه که مردم را به اختشاشگر و ویرانگر نامی بره و دست اپوزیسیون رو تبدیل کردن در جنبش مردمی ببینیم. اپوزیسیون هم که از منابع انتشاری خودش که این حرف میزنه یه توطئه دستیسی بوده که این شیوه آرام تظاهرات رو به هم بزنه حکومت، چون حکومت دنبال این نیست. حتی میبینیم، حتی میتونم به اینم اشاره کرد که آقای جلال طالبانی با نتیجوان برزنن که برای فستیوال نوروز به ایران رفته بودن، خیلی پیشبینی رو میکردن که تغییرات در این تظاهرات ایجاد بشه. پیشبینی نمیشد که شهر سلیمانی چینی بشه، تمام کوچه ها و شهر بیشتر نقاط مرکزی شهر به آتش گشوده شده، حتی مثلا حالات آتش زدن. این دو تا جبهه، این دو تا نیرو با هم مقابله کردن و مردم یه طوری خشمگین ترن، چون چند روز قبل این رو مشخص کرده بودن که روز جمعه روز عصبانی، روزی است که مردم از حکومت عصبانی هستن، میخوان یه جوری تلافی کنه، چون 43 روز اینا هستن اینجا حکومت هیچ کدام از خاصات مردم عملی میکرده. حتی تلافی هم که رسید که رهبر حکومت اقلیم کردستان جناب آقای مسعود برزن این ابلاغ که مثل حکم به مجلس کردستان عراق داد، گفت کسایی که تیراندازی کردن به سوی مردم و کسایی که سنگ پرتاب کردن به سوی اماکن مثلا دولتی اینجا مثل هم دادگی میشن. این بود که مردم عصبانی شدن، امروز تاریخ دیگه اعتراضات دیگه کردستان عراق.
بله، گفتین که انجمن موقت میدان آزادی بیانیه ای صادر کرده و یا فراخوانی داده برای تظاهرات فردا. متن این بیانیه چی هست و این بیانیه به مردم یا فراخوان به مردم چی میگه؟
این بود که طرفدار خودشون از جنبش مردمی ابلاغ کردن و گفتن تا آخرین لحظه من با مردم هستیم و از مردم خواستن که سرای میدان آزادی شهر سلیمانی رو خالی کنه برای حکمرانان مامورین اساسی و پلیسی اینجا، چون این حق ماست، این سکو رو داشته باشیم اینا.
بله، سپاسگزارم از شما. چیاکو کاکایی، روزنامه نگار مستقر در کردستان عراق.
لپای بسته هم توی چشماش آروم نشسته، شکوفه شالیش از هم گسسته. آشنای درد خورشیدش سرده، تو قلب سردش هم نونه کرده، مهتاب عمرش در پشت پرده، هر ماه سالش پاییز سرده. دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پر پر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش بلکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره سازه با رنگ شبنم شکوفه‌ای که غمگین و سرد گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه‌ای بیده بهار ندیده بمیره کم کم سایه ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره
قاچاق در بازار ایران و تهاجم به محرومان عنوان اطلاعیه است که حزب اتحاد کمونیسم کارگری به تاریخ 11 فروردین 1390 برابر با 31 مارس 2011 صادر کرده. توجه شما رو به شنیدن متن این اطلاعیه جلب می‌کنم.
خبر دریافتی از چند ماه پیش پخش چای در بازار ایران شکل قاچاق به خود گرفته است. از طرفی گمرک به شکل سوری از ورود چای جلوگیری می کند و از طرفی دیگر گردن کلفت های بازار در تهران برای به جیب زدن سودهای میلیونی رأساً این بازار را به دست گرفتند. در شرایطی که بیکاری بیداد می کند و در فضای به وجود آمده بخشی از جوانان بیکار در کردستان و اساساً در سنندج برای تأمین مخارج زندگی به شغل حمل چای به بازار تهران رو آوردند. چای در حال حاضر از عراق و پاکستان و ترکیه وارد ایران می شود. از آنجا که حکومت ورود چای قاچاق را به بازار ممنوع کرده است، کارگرانی که مشغول حمل چای به بازار تهرانند، برای گیر نیافتادن در دام نیروهای اوباش انتظامی، مجبورند ساعت 4 صبح برای فروش چای خوش به مغازه‌دارها به بازار تهران بیایند. اما این تاکتیک هم جواب نداده است. هفته گذشته در محل شاه عبدالعظیم تهران 8 نفر از این واسطه های چای مورد ضرب و شتم نیروی اوباش رژیم قرار گرفتند. اموالشان مصادره و دزدیده شده و بازداشت شدند. یکی از ماموران رژیم در پاسخ یک پیرمرد که سوال کرده چرا اینها را دستگیر می‌کنید جواب داده که اینها یک مش کرد بی سر و پا هستند. و رکیک‌ترین فحش‌های لومپنی و اسلامی را نثار این جوانان قربانی سرمایه‌داری کرده است. از طرف دیگر علاوه بر چای، اقلامی چون شیر خشک، قند و شکر هم شکل قاچاق پیدا کرده است. یعنی از یک طرف گردانندگان گردن کلفت بازار مانند عسکر اولادی‌ها این اقلام مورد نیاز مردم را انبار و احتکار می‌کنند و بعد از چند هفته یا در زمان مناسب با قیمت‌های سرسام‌آور وارد بازار می‌کنند. و از طرف دیگر با هماهنگی نیروی سرکوب این توازن در دزدی و چپاول را حفظ می کنند. بازار یک رکن حکومت اسلامی و سرمایه‌داری در ایران است. این حکومت مشتی مافیای سیاسی و اقتصادی و نظامی است. حاجی بازاری ها و حجدارها سرنخ ها را در دست دارند. دولت اسلامیشان قانونگذار این منافع است. نیروی انتظامی و قوه قهریه‌شان در خدمت آنهاست و مایحتاج مردم با قیمت‌های به میل آقایان سرمایه‌دار مسلمان و محتکر ارائه می‌شود. انحصار خرید و فروش با قیمت مصنوعی و با هدف بالاترین سود سیاست حکومت است. سیاستی که توسط دولت و قانون و بازار و نیروی قهریه علیه مردم اجرا می‌شود. در این نظام همیشه کارگران و محرومان قربانی‌اند. در این بازار قاچاق و انحصار فروش نیز هر جنبنده‌ای باید درو شود. دیگر بحث از استثمار و انقیاد نیست. بحث بر سر راهزنی و سرکوب خشن و بالا کشیدن اموال مردم تحت حمایت قانون نیروی سرکوب است. حمله بیرحمانه و برخورد فاشیستی به کارگران و جوانان بیکاری که مجبورند برای بقا و زنده ماندن و نه برای زندگی کردن تا دهن شیر بروند و این چنین مورد تحقیر و توهین و بی‌حرمتی قرار بگیرن نتیجه این سیاست است. هم اموالشان را مصادره می‌کنند و هم سر از زندان و دادگاه در می‌آورند و هم مورد ضرب و شتم در انظار عموم قرار می‌گیرند. این گوشه‌ای از سرکوب و تحقیر طبقه کارگر توسط بورژوازی است. لازم به توضیح است که این جوانان بیکار از فروش و حمل چای سودهای آنچنانی به جیب نمی‌زنند. اشتباه نکنید، اینها جستجوگران و کاشفان طلا در داستانهای قدیمی نیستند. سودی که این دست فروشان محروم میبرند حد اکثر روی هر پاکت چای 200 الی 300 تومان است، یعنی کل یک کارتون چای برای ایشان از 10 تا 20 هزار تومان ندارد. نظام اسلامی سر تا پا فساد و اضافی است و باید این طوق لعنت را برانداخت. کارگران و جوانان محروم، زنان و مردمی که دیگر از دست این حکومت به تنگ آمدند، باید خامنه ای و نظام اسلامی را جارو کنند. باید کل این جماعت آدمکش مافیایی را مانند مبارک ها و بن علی ها به زیر کشید. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 11 فروردین 1390، 31 مارس 2011.
اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی و افغانستانی در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر وان ترکیه. عنوان اطلاعیه است که دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تاریخ 29 ماه مارس سه‌شنبه همین هفته منتشر کرده. در این اطلاعیه اومده که 7 پناهجو از جمله یک زن افغانستانی در ترکیه از ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 29 مارس 2011 در مقابل درب سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان در شرایطی مجبور به اعتصاب غذا شده اند که حق پناهندگی آنان توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. بنابر گزارش رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، با گذشت 4 سال از گرفتن حق پناهندگی برخی از این پناهجویان، تا کنون انتقال آنان به کشور امن ثالث به دلایل واهی انجام نپذیرفته است. امروز تعدادی از رسانه‌های محلی به مکان کمپین پناهجویان رفته و خبر آن را منتشر کردند. همچنین گزارش مشروع این تحصن در تلویزیون محلی شهر وان منعکس شده است. با این وجود، مسئولین سازمان ملل تا کنون هیچ واکنشی نسبت به این تحصن نشان ندادند. یکی از این پناهجویان میگوید کارکنان و مسئولین سازمان ملل پس از پایان وقت اداری بدون کوچکترین توجهی به متحصنین و کمپین آنان از مقابل آنها عبور کردند. همچنین امروز صبح این پناهجویان متن نامه اعتراضیشان به عملکرد سازمان ملل در بلا تکلیف نگه داشتن پروسه انتقالشان به کشور سالس را به این دفتر ارائه دادند. این پناهجویان اعلام کردند که تا انتقالشان به کشور امن سالس به اعتراض و اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن محکوم کردن عملکرد و سیاست‌های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه که اینچنین زندگی و جان انسان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند، از تمامی سازمان‌ها، احزاب، نهادها و شخصیت‌های مدافع حقوق انسان می‌خواهد تا با ارسال نامه‌های اعتراضی به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی از خواسته بر حق متحسنین حمایت کنند. دفتر پناهندگی حزب ضمن حمایت قاطع از مطالبات متحسنین از آنان درخواست می کند تا به اعتصاب غذا پایان داده و مبارزه بر حقشان را از طریق شیوه های مبارزاتی اصولی و اجتماعی پیش ببرند. ما همچنین سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه را باعث و بانی این وضعیت اسفبار می دانیم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 29 مارس 2011. همچنین صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مصاحبه ای با یکی از این متحسنین داشته که در برنامه چهارشنبه شب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از همین رادیو پخش شد. شما می توانید با مراجعه به آرشیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و انتخاب برنامه 27 صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در آرشیو سایت به اخبار این کمپین دسترسی پیدا بکنین. آدرس سایت رادیو هست www.wupradio.org.
بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همیم، طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، طاقت بیار رفیق،
مطابق معمول هر شنبه شب در صدای کمونیسم کارگری، شما شنونده برنامه گفتگو با رهبری حزب در رابطه با بخشایی از برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستید. در برنامه‌های هفته‌های گذشته با آذر ماجدی از رهبری حزب در رابطه با بخشایی از برنامه صحبت می‌کردیم. در برنامه این هفته به آرشیو منصور حکمت سری زدیم و یکی از مصاحبه‌های منصور حکمت با رادیو انترناسیونال در سال‌های گذشته رو امشب برای شما پخش می‌کنیم. در این برنامه منصور حکمت در رابطه با جنبه‌هایی از برنامه یک دنیای بهتر صحبت می‌کنه. شما می‌تونید برنامه یک دنیای بهتر رو از وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری دانلود بکنین. آدرس سایت حزب هست www.wupiran.org/net. برنامه یک دنیای بهتر رو از روی سایت دانلود کنین و اون رو به دست دوستان و آشنایانتون برسونین. همینک توجه شما رو به مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال در سالهای گذشته در رابطه با بخشهایی از برنامه یک دنیای بهتر جلب میکنه.
آیا این یه جور بحث مثلا فلسفی هست راجع به نقش بشر توی زندگی خودش، یا اینکه صرفا همین که گفتید یه جور اعلام این که کمونیسم کارگری به این تمایل همه انسان ها واسه بهبود زندگیشون تعلق داره؟
واضح یه بحث فلسفی پشت این هست و این یه بحث فلسفی خیلی شناخته شده و وسیع است. تو همه مکاتب یا با راجع به جبر و اختیار بحث میکنن، راجع به این که سرنوشت آدم دست خودشونه یا مقدره، راجع به این که سهم ما از زندگی چیزی که خودمون تعیین میکنیم یا این که از پیش تعیین شده است. این همه مکاتب به درجه از اینجا شروع میکنن که ببینن آدم چقدر اختیار داره در زندگی، چقدر توانایی داره. به این معنی کمونیسم، کمونیسم ما داره میگه که سرنوشت بشر از نظر عدالت، از نظر آزادی، از نظر رفاهش کاملا دست خودشه و تلاش فردی و جمعی آدم هاست که تعیین میکنه چجوری زندگی میکنن. به این معنی خب یه بار فلسفی پشتش هست و اون اصالت پراتیک و اصالت عمل در این شکی نیست، اما برنامه ما داره از اینجا داره اینو در مقابل اون تصوراتی از کمونیسم قرار میده که گویا کمونیسم یه فرمول و نسخه ایست برای بهبود جهان که نازل شده و کمونیست و اشتام ناپذیر، هم اشتام ناپذیر هم نوعه، به این معنی نوعه که گویا به سر مدینه فاضله رو کسی به عقلش رسیده و میخواد عرضه بکنه. ما داریم میگیم این تلاش کمونیستی امتداد تلاش همیشگی بشر برای بهبود اوضاعش، که اگه بعدا دقت کنید بعدا وقتی به فصل انقلاب و اصلاحات میرسیم در همین برنامه، مجددا ما با این ایده در یه چارچوب معاصر چفت میشیم. اینجا داریم میگیم که تاریخا بشر عدالت خواسته، آزادی خواسته، رفاه خواسته و کمونیسم هم از همین تلاش و آرزوی قدیمی و ذاتی بشر در میاد. در بخش انقلاب و اصلاحات میگیم کمونیسم حتی الان تو هر سنگر مبارزه برای رفاه و آزادی اصلاحات کنار آدم هاست، بلو اینکه اون تلاش فی نفس کمونیستی نباشه. و هم میخوام بگم رابطه ای داره با این جنبه تلاش انسان برای بهبود وضع خود.
این نکته که گفتید که کمونیسم کارگری تعلق به یک کمونیسم پراتیک و دخالتگر داره، این رو دوست داشتم بیشتر توضیح بدید.
همون مقوله اشتغال ناپذیری که ازش صحبت کردید که گویا تاریخ بشر از پیش نوشته شده است، و بعضا حتی کسانی که تو سنت کمونیستی کار کردن به یه درجه این تصور رو رشد دادن که گویا کمونیسم یه ایدئولوژی است مبتنی بر اجتناب ناپذیری مراحل تاریخی و اینکه آینده مقدره، حالا تو دیدگاه مذهبی به دلیل مشیت الهی یا دست تقدیر آینده مقدره، تو تئوری کمونیسم غیر کارگری و سوسیالیسمی که غیر مارکسی اینجور مقدره که جهان و طبیعت و نیروهای مولده و ساختارها و روابط تولیدی بشر رو به سمت اجتناب ناپذیری میرونه. ما اینطور فکر نمی کنیم، در اینکه خب واضح جهت عمومی جامعه و شدی به سمت مقابله با تضادها و تنشهایی که الان وجود داره و رفع تنشهایی که الان وجود داره و حل کردن این تضادها در این حال آینده بشر رو محصول پراتیک بشر میدونیم و اگه آدم ها بعد انتخاب بکنن نسلای انسانی معینی راه معینی در پیش بگیرن آینده جور دیگه ای رقم زده میشه. به این معنی کمونیسم ما کمونیسم متکی به اصالت عمل و اصالت آگاهیه، به این معنی که آدم های پیروزی سوسیالیستی، پیروزی عدالت طلبانه بشر ناشی از رشد جنبش است که این عدالت رو میخواد، این آزادی رفاه میخواد و این جنبش باید حی حاضر وجود داشته باشه، باید کار شده باشه براش و باید این جنبش فعال باشه و باید رهبراش درست تصمیم بگیرن تا پیروزی به دست بیاد. هیچ جا توی ناصیه بشر ننوشتن که الزاماً از کاپیتالیسم وارد سوسیالیسم میشه و همه آزاد میشن، ممکنه وارد بربریت بشه، ممکنه وارد فاشیسم بشه، یا لااقل ممکنه 30 سال 50 سال 100 سال این پروسه تاریخی عقب بیفته. خب تو 100 سال سه نسل میونه میرن و در نظر اونها هیچ آینده اشتباه ناپذیری نبوده. در نتیجه میخوام بگم که این نوع کمونیسمی که ما مطرح میکنیم و دنیای بهتر چکیده دیدگاهش هست عمیقا پراتیکه و معتقد به نقش خود آدم‌ها در ساختن زندگیشون.
یک سوالی که اینجا میتونه مطرح باشه این که همونطور که شما صحبت کردید تقریبا بسیاری از ایدئولوژی‌ها یا شاید تمام اونها بحثشون سر اینه که بله یک چیزی اجتناب ناپذیره یا همین وضع موجود که هست همین است که هست، یا اینکه مذهبی ها میگن یه روزی مسیح میاد یا امام زمان میاد یا فلان میاد دنیا رو نجات میده، ولی کمونیسم و کمونیسم کارگری بحث سر اینکه انسان ها خودشون باید تاریخو بسازن همونطور که گفتید. منتها آیا این فکر نمی کنید مثلا تضعیف بکنه موقعیت این رو از لحاظ اینکه خب هر کسی باید از خودش بپرسه که آیا کمونیسم شدنیه یا نه؟
درسته، بله کاملا متوجهم. ببینید این دیدگاه قدرگرایانه و دیدگاهی که به یه معنی نوعی اوضاع خوبی رو وعده میدن، به یه دنبال بهشت موعودی مردم میبرن و حتی ناجیانی رو از پیش معرفی میکنن، کسایی یا بخشای از جامعه که میان و نجات میدن، اینا دارن روی عواطف و احساسات توده های وسیع مردم کار میکنن، به این معنی که خوشبینشون نگه میدارن که تو صحنه بمونن علارغم مشقاتی که هست، سقف مبارزه رو به این ترتیب برای مثال زنده نگه دارن، جنبش های مذهبی با وعده دادن بهش، با وعده دادن اینکه حتی اگه شکست بخورن عملا پیروز شدن، سعی میکنن جلو تحلیل رفتن سقفشون رو بگیرن و کمپشون رو متشکل نگه دارن. این استفاده از خرافه و استفاده از مواعید موهوم برای به خط کردن و بسیج آدم ها یک گوشه همیشگی تاریخ تاکنونی بشر بوده و اینو بهش به نظر من گفت استفاده از جهل، سرمایه‌گذاری رو جهل آدم ها و سرمایه‌گذاری رو ترس آدم ها، سرمایه‌گذاری رو امیدهای نامفهوم و مبهم آدم ها. دسته کمونیسم راجع به این نیست، کمونیسم جنبش سیاسی یه طبقه اجتماعی بسیار عینیه که داره تو کارخونه کار میکنه، منفعتی تو استثمار و استبداد نداره، منفعتی تو تبعیض نداره، منفعتی تو مالکیت خصوصی نداره، بنشه خیلی عینی داره سعی میکنه عوض کنه و چیز دیگه جاش بذاره، مبتنی به مالکیت اشتراکی و برابری انسان ها. و این جنبش سیاسی خب واضحه اگه تصمیمات اشتباه بگیره در مسیر حرکتش از هدفش دور میشه. ما به همین سادگی داریم بحث میکنیم، ما میگیم کمونیسم کارگری، کمونیسم جنبش به معنی جنبش سیاسی طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، جنبشی که باید عملا به جناح مقابلش پیروز بشه، بعد عملا نیروش رو گسترش بده، بعد عملا در بزنگاه تاریخی تصمیم درست بگیره تا پیروز بشه. رو پیشونیش ننوشتن که پیروز میشه. ببینید هستش در تبیین‌های مختلفی از کمونیسم تا کنونی که طبقه کارگر رو جای مسیح و امام زمان نشوندن، عملا طبقه کارگر ناجی جامعه است و دقیقا همون سناریو و نمایشنامه مذهبی رو گرفتن و سوسیالیسم رو سعی کردن باش به اصطلاح این بار تبلیغ کنن. این خط ما این نیست، کمونیسم این نیست. اگر کسی در مارکس دقیق بشه میبینه مارکس اصلا راجع به وعده دادن یه ناجی جدید با یه بهشت جدید با یه مدینه فاضله جدید نیست، یه جور دیگه دوباره نسخه دوم و سوم مسیحیت نیست. کمونیسم جنبش پراتیکی مادی سیاسی زمینی معاصر و کاملا بحثش بحث قدرت سیاسی، بحث دولت و نه نجات به معنی قدیمی کلمه. یه جدایی از تفکر مذهبی است که آدم ها رو به دنبال منجیان و ناجیان میکشونه، آدم ها رو اختیارشون دست خودشون میبره، قدرت بهشون میده که در سرنوشت خودشون دخالت کنن. دانش مقولاتی مثل آگاهی، وحدت، تشکل، مبارزه، قیام، اعتصاب، اینا تعیین کننده میشه توی ساخت توی این اندیشه در مقایسه با اعتماد، توکل، دعا، امید، باور که در دیدگاه خرافی مذهبی برجسته میشه. در این یکی تلاش، تشکل، اتحاد، مبارزه، آگاهی و غیره تعیین کننده است. در چه با علم به این که کمونیسم هم روایت های مذهبی ازش شده، کمونیسم ما روایت کاملا غیر مذهبی، ضد مذهبی از سوسیالیسمه، یه متکی به واقعا عینیت جامعه و مادی بودن جامعه و پراتیک انسان ها و تعیین کنندگی این پراتیک.
شنونده مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال در سالهای گذشته در رابطه با برنامه یک دنیای بهتر هستید. اگر اجازه بدید با هم به یک موزیک گوش میدیم و بعد از موزیک ادامه مصاحبه منصور حکمت با رادیو انترناسیونال رو با هم میشنویم.
تا مفهوم کلیدی در یک دنیای بهتر بارها و بارها تکرار میشه. یکی از اینها آزادی و برابری، حالا شاید بگیم دو تا مفهوم. به هر حال من می‌خواستم یه راجع به اینا امشب صحبت بکنیم. خود شما هم اونجا اشاره میکنید که کمونیسم کارگری تنها جریانی نیست که چه تاریخ هم و چه همین امروز مثلا حتی از آزادی برابری حرف میزنه. من خواستم کلا اگر بخواییم منشأ و ریشه واسه این آزادی و برابری پیدا کنیم، شما تا کجا برمیگردید؟
فکر کنم تا شروع اولین جلوهای اسارت از بردگی، تا از این که اولین آدم ها اسیر شدن، برده شدن، تا امروز مقوله آزادی مطرح بوده. از اولین تبعیض، از اولین جایی که جامعه تقسیم میشه به طبقات اقشار و بخشای فرودست و فرادست و بالادست، از اولین جایی که دولت به وجود میاد و از اولین جایی که سرکوب و اختناق شروع میشه، سلطه شروع میشه، در نقطه مقابلش مقاومت در مقابلش شروع میشه و شعارهای این مقاومت در مقابل ظلم، در مقابل اسارت، خب آزادیه، در مقابل تبعیض شعار برابریه، که البته بشر در طول چند هزار سال تاریخش مفهوم این آزادی و برابری با توجه به اینکه در اون در چه جهانی سر میکرده در هر لحظه تعریف کرده. برای یه برده آزادی یعنی که دیگه برده نباشه، ولی این که برده نیست، ولی مقوله حق رأی اصلا هنوز ابداع نشده یا هیچ نظام، هیچ دولتی متکی به منبعث از مردم نیست، متکی به رأی مردم نیست، اون موقع اصلا به ذهن کسی خطور نمیکنه، موضوعیت نداره. همین که برده نیست و داغش نمیکنن و جسمش مال کسی نیست، یک آزاد مرد نمیتونه راه بره تو بیابون و کسی لااقل به خاطر برده بودن نمیتونه بگیره قل و زنجیرش بزنه، این مقوله آزادی رو برامون توضیح میده. یا برای رعیت آزادی یه معنی داره، برای جهان امروز هم آزادی معنی داره که به جهان امروز مربوطه. بی حقوق ترین آدم امروز از برده 2500 سال پیش با حقوق تره، در این شکی نیست. ولی آزادی تو هر دوره در رابطه با اسارت در اون دوره معنی داره. آزادی به نظر من این مفهوم اساسا
بخواهش بخواهش آزادی. من خواستم اینم الان توی دنیای مدرن آزادی برابری که الان ازش صحبت میکنید این منشأش کجاست؟ این همونطور که شما توضیح دادید فرق داره با آزادی که مثلا برای یک فرده مطرح بود یا برای یک رعیت. الان خب آزادی برابری صحبتش میشه، خیلی مطرحش میکنن، الان این از کجا میاد؟
این دو تا رو از هم تفکیک کنیم، آزادی و برابری، چون دو مقوله کاملا متفاوتن. میشه رجوع به مستند اساس اگر از آزادی بخوام حرف بزنم،
آزادی بله.
آزادی اساسا دو جنبه داره، یکی جنبه سلبیه، یعنی اینکه چه قیودی بر آدم نباید باشه، چیزی که در مقابل اسارت مطرح میشه چی نباید باشه. آزادی به این معنی که کسی نمیتونه آدمو محدود کنه، آزادی به این معنی که هیچ حدود و ثغوری بر این که چیزی اجباری بر شما نیست، شما میتونید خودتون رو به اصطلاح محقید، مجازید که خودتون ابراز بکنید. این آزادی از نظر سیاسی معنی داره، از نظر حقوقی و فرهنگی معنی داره، آزادی در روابط شخصی، در روابط اجتماعی معنی داره، میشه بهش پرداخت. یه جنبه دیگه آزادی جنبه اثباتی اونه، این که من اگه فرض کنید من آزادم نظرمو بیان بکنم، ولی اگه برای بیان نظر در قرن ما رسانه ها لازمن و من سرسوزنی امکانات مادی ندارم که رسانه ای رو کنترل بکنم و درش رسانه شرکت بکنم، ازش استفاده بکنم، خب طبعا آزادی من رو کاغذ و آزادی بیان من وقتی هیچ فرجه ای نیست برای که من بتونم حرفان بزنم، عملا از نظر سلبی سر جاش هست، کسی نمیده جلو دهن منو بگیره، ولی از نظر اثباتی وسیله ای نیست من اینو پراتیک بکنم. در چه جمعی مثلا توی حالت تجریدیش که شما برای مثال شما کسی مزاحم شما نیست، آزادید پرواز بکنید، ولی از نظر فنی از نظر جسمی امکانش ندارید. در چه نحوه‌ای که بشر خود این آزادی خودش مبنی بر پرواز رو پراتیک میکنه اینه که میره سعی میکنه یه ابزاری رو بسازه، امکاناتی ایجاد بکنه که بهش اجازه میده عملا هم پرواز بکنه. پرواز بشر ممنوع نیست ولی مقدور نیست به خاطر نبود امکانات. اون جنبه سلبی که خیلی مهمه، فورا مقوله دولت و طبقات حاکم رو پیش میکشه و سنت ها و به اصطلاح ایدئولوژی، نهادهای سیاسی و به اصطلاح نهادهای فرهنگی که بشر رو مجبور میکنه خودش رو ابراز نکنه. برای مثال اجازه نداره چیزهای معینی رو بگه، اجازه نداره رفتار معینی رو بکنه، اجازه نداره چیزی به کار خاصی دست بزنه. این طیف وسیع داره از حق رأی نداشتن و حق فعالیت سیاسی و تشکیلات و اتحادیه درست کردن نداشتن، تا اجازه سفر نداشتن، تا اجازه طلاق نداشتن، تا حق تحصیل نداشتن، تا اجازه اظهار نظر ضد دینی نداشتن، تا اجازه اظهار نظر جمهوری خواهانه تو کشور سلطنتی نداشتن. طیف وسیع رو در من میگیره. تو همین جهان معاصر خودم که میپرسید همه جورش هست. حقوقی که آمریکایی داره من و شما در ایران نداریم. اون میتونه به راحتی به بالاترین نهاد مملکتش بگه باور ندارم، قبولم ندارم و بگه من آزادی اندیشه دارم، هر چند بخوام میگم. در ایران نمیشه، به طور عادی نمیشه حتی اظهار نظری که راجع به حجاب میگن شما معتقدی که حجاب خوب چیزی نیست میبره زندان، حتی تا این حد میخوام مطمئنم میگه چقدر مملکت فاشیستی و عقب مونده و چقدر حکومتش ارتجاعی. میخوام حتی اظهار نظر راجع به یه مسئله موضوع ثالثی ممکنه در کشوری در همین جهان امروز با اعدام جواب بگیره، در یه کشور دیگه مجاز باشه. ولی اون طیف آزادی سیاسی جنبه سلبی قضیه است. طیف بحث به اصطلاح رابطه بشر با تولید، رابطه بشر با نه جنبه اثبات.
مثلا خب میشه سوال هم همینجا مطرح کنم، جنبه سلبی بیشتر منظور شما جنبه حقوقی آزادیه و جنبه اثباتیش بیشتر جنبه عملی و واقعی یا اونجایی که به هر حال به دنیای واقعی میرسه؟ این میشه همش
با یه درجه اغماض ممکنه بشه این تفسیر کرد، ولی جنبه سلبی فقط حقوقی نیست. ببینید ضمانت اجرا دیگه حقوقی نیست. شما مثلا فرض بکنید میگید من باید آزاد باشم که هر نظرم راجع به خدا، مذهب، بی‌مذهبی بگم، درسته؟ ممکنه نظر حقوقی آزاد باشید ولی انجمن تروریستی اسلامی سر خیابون شما رو با تیر بزنه اگه این کارو بکنید، درسته؟ کما اینکه مثلا سلمان رشدی حرفشو میزنه میذارم دنبالش با تیر بزنه، چون من و شما حکم اعداممون رو به علام صادر کردن یه جا گذاشتن به خاطر نظرهایی که داره. بله، در نتیجه در اینکه نظرش آدم اجازه داره بگه، با اینکه آیا ضمانت اجرایی داره این گفتن و اینکه این گفتن جون آدم به خطر میندازه، آیا آدم باید خودسانسوری بکنه یا نه، دو بحثه. یعنی حتی اونم حقوقی نیست، اونم برمیگرده به اینکه چه نهادهایی تو جامعه هست که از این آزادی حراست میکنه، چقدر این اصل و سرکوب آزادی به اصطلاح استثناء، چقدر سرکوب آزادی به چشم بد نگریسته میشه و چجوری در جامعه ازش ممانعت میشه. فقط حقوقی نیست. اگه شما هزار یه قانون بذارید که اختیاراتی به افراد میده بدون اینکه تناسب قوای واقعی سیاسی و آرایش مدنی جامعه جوری باشه که این حقوق حراست بکنه، فایده نداره. به شما اصلا فایده داره، همونش هستی چیش بهتره، ولی هنوز جوابگو نیست. من و شما آزادیم نظر اونو بدیم، ولی اخوان المسلمین تصمیم میگیره ترور میکنه یا بریگادهای مرگ، جوخهای مرگ، جناحهای دست راستی طرفدار آمریکا ممکنه فلان کار بکنن با فلان منتقد. این محدود کننده آزادی به این معنی حقوقی ظاهر قضیه است، ولی نشوندنده تناسب قوای مدنی و سیاسی. اون جنبه اثباتیش به اصطلاح اینکه آزادی واقعا با حقوق به جای خود محفوظ، اختیار آدم داره، ولی چقدر از نظر مادی و از نظر اجتماعی امکان ابراز اون آزادی و به کار بستن اون آزادی متحقق کردنش هست، به یه درجه زیادی اقتصادیه، به یه درجه زیادی باز اونم حقوقیه. فرض کنید من و شما همون که گفتم مثال رسانه ها رو بزنیم، اگه در یه جامعه ای رسانه ها دست بخش خصوصی هست و بر مبنای سود اداره میشن، خب کسی میکروفون رو جلوی آدمی که تو خیابون داره راه میره نمیگیره ببینه نظرش راجع به فلان مسئله چیه. ولی اگه سیستمی که رسانه ها درش هست درش برو مردم بازه، شیوه‌های مختلفی که آدم‌ها میتونن دور هم جمع شن، روزنامه داشته باشن، کانال تلویزیونی داشته باشن، کانال رادیویی داشته باشن، روی اینترنت باشن، اون وقت می‌بینیم که آدم‌ها اجازه بیشتری دارن، امکان بیشتری دارن حرف بزنن. همین مقوله اینترنت رو اگه در نظر بگیرید و اینکه هر کسی تقریبا میتونه قرفه درست کنه روش و حتی شب کانال تلویزیونی رادیویی خودش رو با خرج کمی بذاره روی اینترنت و جلوش هم نتونستن عملا بگیرن، خیلی کشاره استبدادی هم نتونستن جلوشو بگیرن، در یه درجه آدم‌ها رو قدرت میده بهشون افرادو که بتونه حرفشو بزنن. جنبه اثباتی آزادی دیگه میشه وظیفه سوسیالیسم، وظیفه انقلاب سوسیالیستی که بیاد امکانات جامعه رو یه جوری بین مردم تقسیم کنه و به اصطلاح در اختیار مردم بذاره به تساوی و به آزادانه، که هر کسی بتونه خودش رو شکوفا بکنه، حرفی که رو دلش مونده رو بزنه و از اون آزادی بیان و آزادی ابراز وجودی که هر آدمی ازش برخوردار با صرف به دنیا اومدنش برخوردار بشه، آدم ها بتونن برن صداشون رو گوشن دیگه برسونن، بتونن مکنونات قلبشون رو بیارن بیرون، بتونن طرحاشون رو برای جامعه و بقیه مطرح کنن، بتونن آلترناتیواشون رو مطرح کنن، بتونن بگن به چه سمتی باید رفت به چه سمتی نباید رفت، بتونن خلاقیت هنریشون رو به نمایش بذارن برای هم دیگه. و این دیگه بحث امکاناته، بحث اینکه جامعه متعهد بشه به اینکه وظیفه جامعه است که شهروندانش رو اجازه بده شکوفا بشه خلاقیتشون. این دیگه دست سوسیالیسم میبوسه. یعنی اگر جنبه سلبی آزادی تا درجه‌ای تاریخا رو دوش لیبرالیسم و مقابله لیبرالیسم و تفکر استبدادگرا و مطلقگرا بود، جنبه اثباتی آزادی و تحققش مقدار زیادی نتیجه پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم خواهد بود.
خیلی متشکرم. ما وقت خیلی کمی داریم، منتها این جنبه اثباتی که روی دوش کمونیسم خواهد بود مشخصا اگر میشه مقدار بیشتر توضیح بدید. یعنی مشخصا منظورتون این هست که با تحول در مناسبات اقتصادی و از بین بردن استثمار و تبعیض و ایجاد برابری اقتصادی میشه آزادی واقعی رو به دست
آورد؟ به یه معنی اون بخشی از آزادی که شرطش ایجاد برابریه، بیشتر از هر چیز شرطش ایجاد یه کنترل اشتراکی و یه مالکیت اشتراکی و ثروت بشریت. اگه بنا باشه امکانات دنیا دست این اون محبوس باشه و انحصار این یا اون فرد یا کمپانی باشه، خب بقیه مردم دنیا ازش دایرهش میفتن بیرون و هیچ استفاده ازش نمیتونن بکنن برای اینکه خودشون رو ابراز بکنن یا سرنوشت جهانشون تاثیر بذارن. اگه شرط این که آدما واقعا حس کنن آزادن و اگه چیزی به نظرشون میرسه میتونن با بشریت زمان خودشون در میون بذارن و تاثیر بذارن رو سرنوشت فردی و جمعی خودشون، اینه که این امکانات هم برایش قابل استفاده و در دسترسشون باشه. به این معنی هیچ مکتبی به جز کمونیسم تلاش نکرده که جامعه رو در اختیار جامعه قرار بده، که جامعه رو در اختیار بشریت قرار بده. بقیه مکاتب صحبتشون سر اینه که این انحصار واسه کی باشه. کمونیسم تنها مکتبی است که میگه انحصار نمیخوایم، مالکیت خصوصی نمیخوایم، جامعه محصول جمعی بشریته و باید در اختیار بشر به عنوان جمع باشه و کنترل و انحصار فردی نباید باشه گروهی.
Bir tane gez, batı omri.
مطابق معمول هر شنبه شب شما شنونده برنامه با کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستین. امشب با کوروش سمیعی از کادرهای حزب در هلند هستین. کوروش جان خیلی خوش اومدین به برنامه با کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
منم به تو سلام میکنم و به شنونده هات. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و وقت خوبی رو داشته باشن.
ما معمولا در این برنامه اولین سوالی که از کادرهای حزب میپرسیم این هست که چگونه با کمونیسم کارگری آشنا شدن. منتها قبل از اون دوست دارم کمی در رابطه با فعالیت‌های هنریت بگی، چون شما یک ترانه‌سرا هستین در کنار فعالیت‌های سیاسی که می‌کنین. دوست دارم کمی در رابطه با این فعالیت‌هات برای شنونده‌هامون توضیح بدین.
سیروان جان، فعالیت هنری من تقریبا میتونم بهت اینجوری بگم که یه 10 سالی هستش که مشغول ترانه نویسی و ادبیات هستم. توی این مسیری که دارم طی میکنم خواننده‌های زیادی بودن که تونستم باشون همکاری بکنم، به خاطر اینکه بتونیم یه طرز تفکر رو توی هنر، توی ترانه مخصوصا ترانه ایران بتونیم پیش ببریم، بتونیم یه استانداردهایی رو توی ترانه تغییر بدیم که همچنان هم داریم ادامه میدیم، همچنان هم دارم یاد میگیرم، به خاطر اینکه دست روی نقطه هایی بذاریم که تا به الان توی ترانه ما نه اینکه نبوده، پررنگ نبوده، پررنگش بکنیم به خاطر تجربه هایی که از قبل بوده. این تجربه و این راهی که ما داریم طی میکنیم، این شکل و رفرمی که توی ترانه داریم به وجود میاریم، ساختاری که داریم توی ترانه به همش میزنیم، ترانه ها رو یک مقدار به زندگی امروز و حال حاضر آدما نزدیکش بکنیم، اینکه مثل به قول شاملو بشه مثل مته به کارش زد، یعنی عین زندگیشون باشه.
آخرین ترانه‌ای که سرودی چی بوده و کجا اجرا شده؟
آخرین کاری که کردم توی ماه ژانویه ترانه یادگاری بود از آلبوم یادگاری سیاوش قمیشی که یکی از خب همه میدونن بهترین آهنگسازا و تقریبا میشه گفتش بهترین خواننده های موزیک ماست، که ما این کار رو انجام دادیم. کار بعدی که ازم اومد بیرون یه ترانه‌ای بود به اسم آهسته میبوسم تو رو که با صدا و موزیک بابک راهنما بود که اومد بیرون. این آخرین کارهایی که از من اومده بیرون و ریلیز شده.
ما آرزوی موفقیت میکنیم براتون و حتما آهنگ یادگاری رو بعد از صحبتاتون برای شنونده ها میذاریم. کوروش سمیعی چطور با کمونیسم کارگری آشنا میشه؟
بذار اینجوری برگردیم بهش. یه صحبتی هستش از منصور حکمت که همیشه این تو گوش من هست که میگه اگه درون هر آدمی رو بشکافی، توش جستجو بکنی، یه کمونیست دو آتیشه رو پیدا میکنی، که به اصولی که توی این ترم سیاسی داره خلاصه میشه این اصول تو خودش معنا میکنه. یعنی تو هیچ آدمی رو پیدا نمیکنی که دنبال برابری نباشه، دنبال آزادی نباشه، دنبال دنیایی نباشه که توش حق انسان به اون شکلی که باید و به اون معنی درست کلمه معنی بشه. خب این تو من وجود داشت، به خاطر اینکه اصولا انگیزه هام و دیدم نسبت به کشوری که توش زندگی میکردم، نسبت به حکومتی که باش مقابله میکردم و توش داشتم زندگی میکردم، یه انگیزه منفی بود، به خاطر اینکه حقوق انسان توش رعایت نمیشه، به خاطر اینکه انسان صاحب آزادی نیست توی اون مملکت و نه فقط توی اون مملکت، تو الان دقت میکنی اصلا تو کل نظام و سیستم سرمایه داری، یعنی توی حکومتایی که توی دنیا هستن و دارن الان توی به دنیا دارن روی آزادی دنیا دارن غلبه میکنن و تمام اساس رو روی این گذاشتن که عصر بردهداری رو با یه انشای جدید تحویل مردم بدن. به هر حال این توی من وجود داشت. من وقتی که با کمونیسم کارگری به شکل خیلی رئالتر، یعنی یه تفکری که نوشته شده، یه عده آدم بابتش مبارزه کردن، یه عده آدم بابتش جونشون رو از دست دادن، یه عده آدم بابتش زندگی‌هاشون دگرگون شده، وقتی که باهاش روبرو شدم دیدم که تمام اون چیزایی که یه عمر بهشون فکر می‌کردم از روزی که چشمو باز کردم و این توحش دولتی رو دیدم، اینا همشون مکتوب هستن. یعنی اینکه یه سری آدم با یه سری فکرای درست، با یک سری فکرایی که واسه انسان طراحی شده، بابت این زحمت کشیدم و خب من اینو خیلی ساده پذیرفتم. یعنی کمونیسم رو به عنوان چیزی که به عنوان یه اتفاق رئال توی زندگی آدما، یه هدف، یه افق، به خاطر اینکه انسان رو به معنی درست انسان بودن برسونه باهاش مواجه شدم و خب چیزی نبودش که باهاش غریبه باشم.
کوروش، تأثیرات این نظر و فکر سیاسی و یا طرز تفکر سیاسیت چی بوده روی کار هنریت؟ آیا تأثیری گذاشته؟
ببین، من تا قبل از این که با این تفکر به صورت مکتوب آشنا بشم. بذار بگم مکتوب، به خاطر اینکه من همیشه عادت دارم یه چیزی رو ببینم تا راجبش بتونم صحبت بکنم. وقتی که این تفکر برام کلاس بندی مشخص شد تو خیلی از برخوردها، حتی تو برخورد متوجه شدم که چجوری باید حقمو توی موسیقی این مملکت از طرف مقابلم بتونم بگیرم. متوجه شدم که موقعی که دارم یه ترانه‌ای رو می‌نویسم، به عنوان مثال میخوام دست بذارم رو سوژه مثلا زن، در ارتباط با زن یه ترانه بنویسم، یا در مورد آزادی آدما میخوام ترانه بنویسم، باید برخوردم نسبت به جهان چجوری باشه. یعنی دست بذارم رو چه موقعیت مفهوم و معنایی تا بتونم که یه ترانه درست رو بتونم تحویلشون بدم. ببین آقا، ترانه ما دوچار بلا تکلیفی های زیادیه. یعنی شما تو اگه ترمای موسیقی رو بخوای بررسی بکنی، حتی سیاسی ترین کارهایی که ترانه شدن و موسیقی شدن اومدن بیرون، تو بطن خودشون تو بیان آزادی یه جور بلا تکلیفی دارن. میدونی خیلی هاشون درگیر ناسیونالیسم میشن بدون اینکه شاید حتی اون ترانه سرا دید ناسیونالیست داشته باشه نسبت به قضیه. خب این به من یه امتیاز مثبت میده، به من امتیاز اینو میده که بتونم به معنی درست آزادی رو برای خودم معنی بکنم، مفهوم بکنم، به معنی درست انسانیت رو بتونم برای خودم مفهوم بکنم، معنی بکنم، تو بتونم راجبش ترانه بنویسم. خیلی خیلی میتونم بهت بگم که منو درونگراتر کرده نسبت به برخوردم با مسائل.
چرا تصمیم گرفتی که کار حزبی، کار متشکل حزبی بکنی و چرا حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو انتخاب کردی؟
بذار اول این چرا حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو جواب بدم، بعد راجع به این که رو به فعالیت حزبی آوردم و به توضیح بدم. چرا حزب اتحاد کمونیسم کارگری؟ ببین آکن، توی این تفکر کمونیست الان شاخه‌های زیادی هستن که دارن فعالیت میکنن. کدوم یکی از اینها نسبت به هدفشون افول نکردن؟ کدوم یکی از این شاخه ها تفکر رادیکال خودشونو، ادبیات حزبی خودشونو نیومدن توش تخفیف بدن، نیومدن با تفکرهای دیگه که اصلا باشون همخونی نداره بخوان همجوشی پیدا بکنن، تو بخوان سازگاری و سازش داشته. این جز حزب ما با توجه به شناسنامه‌ای که داره، با توجه به کاری که کرده، کارنامه‌ای که داره، تقریبا میشه گفتش که حزب ما سربلندترین حزب توی تفکر کمونیسم کارگری. یعنی این که همون انشایی که منصور حکمت کاربردیش کرد، همون انشایی که منصور حکمت برد تو جامعه تعریفش کرد، بهش جنبه های عملی داد و داره همونو داره پیاده میکنه. الان دنبال مشکل و موزلای کارگریه. من خودم آدمی هستم که کارگری کردم، مشکل و موزلای کارگر رو میدونم چیه، میدونم که سیستم سرمایه‌داری چه بلایی به سر کارگر میاره. حزب ما هر روز تعرضایی که به کارگر داره میفته داره انشا میکنه. دنبال این نیستش که بره با فلان حزب سیاسی که هیچ ربطی بهش نداره بیانیه یا اطلاعیه مشترک بده، به خاطر اینکه بتونه حجم کارو گسترده بکنه. میدونی چی میگم؟ ببین اینا همش دغدغه است دیگه، اینا همش فکره. اینکه تو وقتی که به یه چیزی اعتقاد پیدا میکنی، اون چیزی که اعتقاد توه چقدر خودشو تو معنی درست کلمه خودش تعریف میکنه. پس تا اینجای کار من فکر میکنم که هر کسی که کمونیست مسئلهش باشه، هر کسی که تعهدش باشه، دغدغش باشه، راهی جز این نداره که به حزب ما بخواد بپیونده، اگه بخواد افول نکنه. این که من چرا فعالیت حزبی رو انتخاب کردم، ببین توی این من با خودم خیلی درگیر بودم که چرا توی این جامعه هنری تکلیف سیاسی آدم ها مشخص نیست. یه روز چپ میزنن، یه روز راست میزنن، چرا هیچ کسی یه ترم مشخصی رو نمیگیره؟ یه امر مشخص نداره که بابتش بخواد حرکت بکنه، بخواد دغدغه داشته باشه. یا چرا خیلی از خودشون تفکر سیاسیشون رو میدوزن، میترسن که بیان بکنن، فکر میکنن که اگه من الان مثلا بگم من مخالف فلان تفکرم یا موافق فلان تفکرم، فلان اتفاق میفته. من همه اینا برام مسئله است. دوست دارم آدمی توی جهان خودم باشم، آدمی توی زندگی خودم باشم که واسه انسانیت، واسه آزادی، واسه برابری تلاش بکنم، کوشش بکنم، تلاش و کوششم رادیکال باشه، جهت داشته باشه. یعنی کسایی که کارهای منو گوش میکنن، کسایی که به نوعی درگیر ادبیات و ترانه من میشن، اگر یه جا از من خواستن راجع به جهان پیرامون خودشون سوالی داشته باشن، بتونم جوری جوابشون رو بدم که جواب درست رو نسبت به این مسئله بگیرن. کما اینکه الان این اتفاق هم داره میفته، خیلی کسا هستن که تو بحثایی که باهاشون میکنیم به صورت متفرقه دارن متوجه جریان میشن و انتخابای سیاسی مردم اگه بهش دقت بکنی امروز خیلی متفاوته. اینو میشه از خیزشی که چه از داخل ایران چه از خارج ایران داره به سمت ما و حزب ما داره اتفاق میفته میشه فهمید. اینا همش مسائلیه که دست به دست هم میده که من کوروش صمیمی امروز با افتخار یکی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری باشم و خوشحال باشم که دارم واسه این تفکر تلاش میکنم، مبارزه میکنم و خودم رو جزوی از این جریان بدونم.
کوروش سمیعی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری، سپاسگزار از حضورتون در این برنامه.
ممنونم سیوان جان، برای تو و مخاطبات و کسایی که توی ایران دارن صدای ما رو گوش میکنن و جاهای دیگه، کسایی که مخاطب این برنامه هستن، برایشون آرزوی آینده لبریز از انگیزه و فراز میکنم و امیدوارم روزی برسه که ما بتونیم انسانیت رو برای انسانیت معنا بکنیم و برابری و آزادی رو به جامعه و مردمی برگردونیم که استحقاقشو دارن.
چند تا عکس یادگاری با یه بغض و چند تا نامه، چند تا آهنگ قدیمی که همه دل خوشیامه، آینه ای که رو برومه قرق تو بوته یه تصویر، بارونای پشت شیشه منو تنها تقدیر. دست من نیست نفسم، از عطر تو کلافه میشه، لحظه ای که حسی از تو به دلم اضافه میشه، باورم نمیشه اما این تویی که داره میره، خیره میمونم به چشمات، گریم نمیگیره. چشای مرده به راه، شب تنهایی ما، یه دل بی سر پناه منو خونه، ساعتهای قرب خواب و این من بیچو خراب و یاد در از عطر تو کلافه میشه، لحظه ای که حسی از تو به دلم اضافه میشه، باورم نمیشه اما این تویی که داره میره، خیره میمونم به چشمات، حتی گریم نمیگیره. چشای مونده در راه، شب تنهایی ما، یه دل بی سر پناه منو خونه، ساعتای قرد خواب و این من بی تو خراب و یادت هرگز نمیمونه، یادت هرگز
شنوندگان گرامی صدای کمونیسم کارگری، بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. ما رو در جریان نکته نظرات خودتون قرار بدین. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین ما منتظر شنیدن گزارشات شما از مسائل مختلف در رابطه با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران هستیم. روز و روزگار خوش.